پایانی برنامه هست. اما میتونیم یک جمله در خدمت دوست عزیزم یک جمله بخونیم؟
یک جمله بخونم. خیر است، یک جمله بگین شما.
موضوع ما تنهایی است دوستان. بله. عزیز شنونده، همیشه یاد ما باشه که در تنهایی ها و مشکلات است که دوست واقعی شناخته بشه. کنار دوستان ما باشیم.
خانم حسینیان، لحظات پایانی است، ما چند ثانیه وقت داریم. اگر بله
یک پیامک بخونم.
یک پیامک بخونین.
بله. سه درس مهم زندگی را گفتن. مهمترین زمان در زندگی تو زمان حال است. مهمترین شخص در زندگی تو خودت هستی و مهمترین چیزی که میتوانی از خودت به یادگار بگذاری انسانیت توست. سلام، صبح بخیر، زنده باد. زندگی های عزیز و پر انرژی خانم حسینیان، آقای بینش، خانم زینب بیات، آقای عطایی و همه دستان کاران برنامه زنده با زندگی. الهی که خداوند در کنار دلتان باشه و تنها نباشید. مریم جان عزیز از مشهد،
خیلی خیلی سپاسگزاریم از ایشان. من فکر میکنم پس تنها نیستم.
بله بله. خب تا فردا که باز هم از تنهایی با شما صحبت بکنیم و حتما تنها نخواد بودیم، شما رو به خدا مسپاریم.
خدا یار و نگهدارتون.
اولین افتخارات والیبال ایران سال 1336 بود که فدراسیون های والیبال و بسکتبال ایران که قبلا با هم مشترک بودند از هم جدا و مستقل شدند. آشنایی با والیبال به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین برمی‌گشت و حتی یک مسابقه دوستانه با تیم ارتش شوروی در بندر انزلی برگزار شده بود که ایران بازی را برد. اولین کتاب قوانین والیبال در ایران هم در سال 1333 نوشته شد. ایران در بازی‌های آسیایی هم شرکت کرد، اما هیچ وقت افتخارات سال‌های اخیر را کسب نکرد. سال 1378 بهنام محمودی والیبالیست ایرانی به عنوان بهترین بازیکن والیبال قهرمانی آسیا مطرح شد. در جام کنفدراسیون آسیا نیز ایران برای اولین بار در سال 1389 قهرمانی را به دست آورد. در مسابقات آسیایی والیبال در سال 1390 و سپس در سال 1392 ایران دو دوره پشت سر هم قهرمان والیبال آسیا شد. با وجود رقیبان سرسخت، ایران برای نخستین بار در سال 1393 توانست به لیگ جهانی والیبال راه پیدا کند و در همان حضور اولیه خود نیز برای اولین بار تا مقام چهارم جهانی بالا برود. در سالهای اخیر ایران در رده‌بندی جهانی والیبال مردان همواره در جمع 10 تیم برتر والیبال جهان قرار دارد. همچنین ایران برترین تیم والیبال مردان قاره آسیا محسوب می شود.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
Say the name of سیر دل ها.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و ائمه طاهرین و عرض سلام به شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به این مجموعه خبری. بنده شجاعی هستم. قصر سفید در بیانیه اعلام کرد که مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به همتای افغانستانی خود اطلاع داده که آمریکا توافق منعقد شده دولت ترامپ با طالبان را بازنگری خواهد کرد. با گزارش ایرنا در بیانیه جمعه شب قصر سفید آمده است که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به همتای افغانستانی خود اعلام کرده که ایالات متحده توافق منعقده با طالبان را بازنگری خواهد کرد. پیشتر آنتونی بلینکن که از سوی بایدن نامزد هدایت وزارت خارجه شده در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان در مجلس سنا این کشور گفته بود که توافق دولت ترامپ با طالبان را بررسی و بازنگری خواهد کرد. این در حالی است که منابعی از دولت افغانستان و طالبان پیشتر گفته بودند که دو طرف برای انجام توافق دولت ترامپ با طالبان منتظر ورود بایدن به قصر سفید هستند تا از موازی او در قبال این توافق و اقدامات او آگاه شوند. وزیر امور خارجه افغانستان با شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود همتای عربستانی خود دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، حنیف اتمر در آخرین روز دیدارش با از ریاض گفت که دولت افغانستان خواهان گشودن فصل جدیدی از همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با عربستان است. شاهزاده فیصل وزیر امور خارجه عربستان نیز در این دیدار نقش علمای جهان اسلام را در پایان جنگ و خونریزی و یافتن راه حل سیاسی برای بحران افغانستان امر حیاتی خواند و مدعی شد که تروریسم خطر مشترک است و به ناامنی در منطقه دامن می‌زند. این اظهارات رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان در حالی است که حکام آل سعود عامل گسترش تروریسم در منطقه بوده و در کشتار مسلمانان و با حمایت آمریکا و امارات و رژیم صهیونیستی در یمن، عراق و سوریه نقش مهمی دارد. عربستان که نقش آن در گسترش افرادگرایی در پاکستان بر کسی پوشیده نیست، با فریب اقدامات انسان دوستانه قصد پیاده کردن چنین برنامه‌ای را در افغانستان دارد. اسخای میکنم عربستان که نقش آن در گسترش افرادگرایی در پاکستان بر کسی پوشیده نیست، با فریب اقدامات انسان دوستانه قصد پیاده کردن چنین برنامه ای را در افغانستان دارد. نظر به آن که مدارس دینی عربستان در کشورهای مختلف در راستای ترویج وهابیت و افرادگرایی فعالیت دارند، این تصمیم ریاض را میتوان به عنوان نشانی از اهداف بلند مدت ریاض برای نفوذ در عربستان دانست. اداره هوانوردی داخلی افغانستان ادعای رئیس رهبر حزب اسلامی را درباره نشست هواپیماهای بینشان در میدان هوایی کابل و انتقال پول و طلا توسط این هواپیماها رد کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، اداره هوانوردی داخلی افغانستان روز شنبه اعلام کرد تمام پروازهای داخلی افغانستان تابع اجازه قبلی از این اداره بوده و بعد از مشخص شدن هدف پرواز مطابق مقررات بین‌المللی و قوانین داخلی اجازه داده می شوند. اداره هوانوردی داخلی از مقامات افغانستان خواست قبل از انتشار چنین موضوعاتی برای حصول اطمینان با این اداره در میان بگذارند تا به اعتماد عامه و اعتبار نهادهای رسمی خللی وارد نشود. گلبدین حکمتیار در سخنرانی نماز جمعه در کابل ادعا کرد هواپیماهای بی‌نام و نشان در میدان هوایی بین‌المللی کابل نشست و برخاست می‌کنند که در قاچاق دست دارند. حکمتیار از شورای ملی خواست تا این موضوع مهم ملی را بررسی کند که چرا این هواپیماها بدون تفتیش اجازه یافتند بارگیری کنند و چرا امنیت آنها توسط اداره دیگری تامین می‌شود. تنش میان مارشال عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور بر سر یکی از فرماندهان ارشد جنبش ملی اسلامی افغانستان بالا گرفته است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، مارشال عبدالرشید دوستم در پی انتشار توافقنامه موسوم به میثاق امنیتی نظام الدین قیصری که از سوی والی بلخ منتشر شده واکنش نشان داد و آن را نامعتبر خواند. و همچنین با گذاشتن تصویر پست فیسبوکی طارق نور پسر عطا محمد نور از سران حزب جمعیت اسلامی افغانستان با بیان این که ولایت بلخ صاحب دارد گفت این ولایت خانه مشترک و خانه همه اقوام است. چند روز پیش حکومت محلی بلخ در ارتباط میثاق امنیتی نظام الدین قیصری را در نشستی در مزار شریف دعوت کرده و با او دشنام و ناسزا گفته بود. محمد فرهاد عظیمی والی بلخ نیز بر رسانه‌ها عنوان کرده بود که نظام الدین قیصری شخص مجرم و از افراد غیر مسئول می باشد و نباید در امور داخلی ولایت بلخ دخالت کند. خانواده‌های قربانیان حمله‌های هدفمند در کابل خواهان مجازات تروریست‌ها هستند. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، در 3 ماه اخیر همزمان با روند مذاکرات صلح افغانستان با طالبان در دوحه، ترورهای هدفمند در این کشور افزایش یافته است و در این مدت 5 خبرنگار، چندین فعال مدنی و بیش از 10 نیروی امنیتی ترور شدند. در این زمینه خانواده‌هایی که اعضای آنها در حمله‌های هدفمندانه در کابل جان باختند از دولت می‌خواهند که عاملان این جنایت را توقیف و مجازات کنند. هرچند طالبان دست داشتن در ترورهای هدفمند اخیر در شهرهای افغانستان از جمله کابل را رد کردند، اما دولت افغانستان و نهادهای امنیتی تاکید دارند که افراد توقیف شده و عاملان این ترورها اعتراف کردند که از اعضای گروه طالبان هستند که این موضوع خشم مردم این کشور را برانگیخته است. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که پنجره فرصت برای دولت جدید آمریکا تا ابد باز نخواهد بود گفت ابتکار عمل صرفاً بر عهده واشنگتن است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در مقاله‌ای که در نشریه آمریکایی فارن افرز منتشر شد با اشاره به اینکه دولت جدید در واشنگتن با انتخابی بنیادین روبروست نوشت دولت بایدن یا سیاست‌های شکست خورده دولت ترامپ را در پیش بگیرد و با مسیر پست انگاری همکاری بین‌المللی و قوانین بین‌المللی ادامه دهد و یا اینکه مفروضات شکست خورده گذشته را کنار گذاشته و ارتقاء صلح و مودت را در منطقه دنبال کند. رسانه‌های عراقی از هدف قرار گرفتن 6th کاروان نظامی لوجستیک نظامیان آمریکا در غرب عراق خبر دادند. کانال خبری صابرین جمعه شب گزارش داد که یک کاروان لوجستیکی متعلق به نظامیان آمریکایی در ولایت صلاح الدین عراق هدف قرار گرفته و خسارت‌هایی به آن وارد شده است. رسانه‌های عراقی روز جمعه از 5 حمله به کاروان‌های نظامی آمریکا در ولایات مختلف عراق خبر دادند که در نوع خود بی‌سابقه است. نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در عراق انفجارهای تروریستی شهر بغداد را محکوم کرد. آیت الله سید مجتبی حسینی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در عراق روز جمعه در پیامی ضمن همدردی با خانواده شهدا گفت که بار دیگر دست خیانت بیرون آمد تا مزدوران استکبار اشغالگر جنایت وحشیانه پلیدی را ضد شهروندان بیگناه مرتکب شود. سخنگوی کتایب حزب الله عراق تاکید کرد در پس انفجارهای بغداد توطئه آمریکایی صهیونیستی سعودی قرار دارد که هدف آن حمایت از گروه‌های تروریستی است. محمد محیی سخنگوی کتایب حزب الله عراق روز جمعه در گفتگو با شبکه المسیره گفت که انفجارهای بغداد در راستای تلاش برای اجرای برنامه آمریکا در منطقه و به منظور تلاش برای نگه داشتن نظامیان آمریکا در عراق صورت گرفته است. چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا از برگزاری جلسه دادگاه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور در 8 فوریه 2021 یا 20 بهمن خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مجلس نمایندگان آمریکا 13 جنوری با 232 رأی موافق و 197 رأی مخالف طرح استیضاح ترامپ را تصویب کرد. به دنبال حمله حامیان ترامپ به کنگره، مجلس نمایندگان آمریکا طرح استیضاح رئیس جمهوری سابق این کشور را در دستور کار قرار داد. سفارت امارات در واشنگتن در بیانیه اعلام کرد که ترامپ در واپسین روز حضور خود در قصر سفید قرارداد 23 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به امارات را امضا کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، سفارت امارات در واشنگتن تایید کرد در واپسین روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در قصر سفید حضور داشت، توافقنامه‌ای به ارزش 23 میلیارد دلار برای خرید 50 فروند جنگنده F-35 و 18 پهباد مسلح و دیگر تجهیزات نظامی را امضا کرده است. همچنان با بخش خبری ساعت 11 رادیو داری به وقت کابل در خدمت شما هستیم. در حالی که سطح نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 نفر کاهش یافته، دبیرکل ناتو تأکید کرد که حضور نیروهای این سازمان در افغانستان مبتنی بر شرایط است. این موضوع را همکارم قریشی با آقای کامبخش نکویی آگاه مسائل سیاسی در کابل در میان گذاشته که دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
محترم کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، دبیر کل ناتو گفته که این سازمان ماموریت خود را در افغانستان تنظیم میکنه. به نظر شما ناتو چی میخواهد انجام بدهد؟
با سلام و درود بر شما. ببینید، ناتو در واقع اصلی ترین فلسفه شما بود که باید در برابر یک سری کشورهایی که در محور گفتمانی حالا سوسیالیزم و در واقع اون تفکر کمونیستی شکل گرفته باید استادگی کنه. زمنان در عصر جدید هم بیشتر به دنبال است که سیاست های خودش را به مناطق جنوب آسیا، به شرق آسیا، به همین ترتیب در واقع آسیای مرکزی گسترش بدهد. بنابراین چشم‌انداز در واقع پیمان ناتو این است که افغانستان را به حیث یک منطقه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در واقع در اون اهداف خودش گزیند و بتواند که از این آدرس و از این نشانه یک سری جاهایی که اهداف استراتژیک از اینها هست و یک سری جاهایی که در واقع میتواند اهداف نظامی خودشان را در واقع گسترده بدهند از اینجا آغاز بدهند. بنابراین باور ما بر این است که ناتو در توانه با یک سری کشورهای دیگری، با یک سری در واقع گروه های دیگری که حالا در منطقه هستند و به نحو منافع خودشان به گرد این حضور ناتو میدانند، باورشان بر این است که روی کار ناتو یک اندازه کمتر حساسیت برانگیز است، کما اینکه حالا آمریکایی ها روی کارشان حساسیت برانگیز تر هستند. به دلیل اینکه شما میبینید زمانی که طالبان مطرح میکنند، بحثشان حضور در واقع ایالات متحده آمریکا در افغانستان هستند. به هیچ گونه حرف حدیث مبنی بر حالا حضور ناتو یا در واقع بودن یا نبودن ناتو بحث نیست. از این دامه فکر میدونم که اکثر کشورها بیشتر باورشان بر این است که ما اگر افغانستان را بتوانیم در محور ناتو تحلیل و تجزیه بکنیم، شاید حساسیت های منطقه‌ای و حساسیت های در واقع در اون سرزمینی که بعضی گروه های حالا دینی و افراطی و مخالفت گروه هایی که بیشتر خود سیاست قال طلبی دارن و موادشان اینه که در افغانستان به سر پای خود نسبت باشه این کمتر بسازه. از این رو ما فکر می‌کنم که ناتو احتمال دارد که همکاری های خودش را در واقع گسترده بسازد و به دلیل همون حساسیت های کمی که در واقع ها دارن.
اما سازمان ناتو حضور نظامی و عدم حضور خود را در افغانستان دشوار می‌بینه. این دشواری و نگرانی به نظر شما از کجا ناشی میشه؟
خب ببینید، ما گفتیم که افغانستان یک منطقه ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک دارد و حضور ناتو یک سری حساسیت‌های منطقه‌ای را هم در وجود آورده است. یعنی استمرار در واقع ناتو در منطقه می‌تواند که باعث بی‌ثباتی در جنوب آسیا شود، باعث بی‌ثباتی در منطقه در واقع شرق دور شود، منطقه سینکیان باشد که چینا در واقع از یک بدنه به همین ترتیب آسیای مرکزی که حیات خلوتی سیاست خارجی ما روزها هست در دوره جنگ هست و چه در دوره پوتین هست که آقای پوتین هست، به همین دلیل به همین در واقع دلیل یک سری قدرت های دیگر هم در منطقه در واقع گسترده ناتو را در واقع حساسیت برانگیز دادن. بنابراین ما می‌بینیم که یک موج منطقه گرایی جدیدی که بر محور سلیمان شانگهای است و مسئله امنیت جمعی را مطرح کرده است در برابر ناتو در واقع عمل بیلمس در واقع خواهد انجام دادن. دیدید که یک سری گروه های حالا افراطی و گروه های در واقع دینی مذهبی هستند که به نحوی در واقع احساس میکنن که حالا این سرزمین توسط حالا بعضی کشورهای دیگری که زیر پیمان ناتو اینا هستن اشغال شدن. بنابراین فکر میکنم که موجی از جنبش های اسلامگرا در اینجا در واقع بیشتر میسازد. این یکی. دومی که یک سری کشورهای حالا منطقه که من قبلا تذکر دادم اینها هم در واقع در برابر خودشان حساس میسازن. از این جهت دیگر حضور گسترده و حضور قدرتمند ناتو با شانش های متعددی در واقع مواجه هست، کما اینکه ناتو یک رویکرد اقتصادی و یک رویکرد فرهنگی برای گسترش دموکراسی ندارد، بیشتر یک رویکرد نظامی است، رویکرد یک امنیتی است که به دنبال تأمین منافع بعضی کشورهایی که حالا در محور ناتو هستند اینا هست. از این نظر هرچی که حضور ناتو در اینجا استمرار پیدا بکند به همون اندازه خط خشونت ها سطحی در واقع درگیری ها و سطحی در واقع جنگ های نیابتی در اینجا گسترده و در واقع استمرار پیدا میکند.
خب دبیر کل ناتو از چالش ها یاد کرده، همانطوری که شما هم اشاره نمودین و گفته که به نظریات تنها آمریکا و ناتو ابراز بی‌باوری هم کرده و تاکید کرده که لازم است آمریکا، اروپا و ناتو درباره افغانستان مشوره بکنه. به نظر شما این مشوره چه خواهد بود و چه تصامیمی میخواهند اتخاذ بکنند؟
ما گفتیم که ناتو درسته که در ظاهر یک سری سیاست های بیرون از حوزه سیاست های امریکایی ها دارد، ولی در رأس این در اصل این در واقع پیمان یا در بطن این پیمان خود ایالات متحده آمریکا هست و بدون مشوره در واقع مذاکره و راهکارهایی که آمریکایی ها مطرح میکنند ناتو نمیتوان برای در واقع استمرار پیدا بکند و اینها یک سری حرف های رسانه‌ای و مطبوعاتی هستند که بخور و خوراک در واقع رسانه هاشون هست و میخوان مطبوعات را و افکار عامه را مدیریت بکنند. کما اینکه آنچه که ناتو در واقع دنبال میکند همون اهداف نظامی و اهداف امنیتی و استخباراتی است که ایالات متحده آمریکا مطرح کرده و بزرگترین تمویل کننده و بزرگترین در واقع حامی ناتو هم ایالات متحده آمریکا است. من فکر میکنم که سیاست خارجی آقای جو بایدن یک سیاست بیشتر در ظاهر نرمتر هست و تاکیدش بر مدیریت حالا استراتژیک هست و بتواند از این مسیر یک سری گروه ها و یک سری پیمان هایی که حالا امریکا در اینها دخیلت ها فسر های خودش را گسترش بدهد. بنابراین آنچه که حالا ناتو این روزه هم مطرح میکند در تقابل با امریکا نیست، در تفاهم و در همکاری با دولت متحده امریکا هست و استمرار دهنده سیاست خارجی امریکایی ها هست و یک سری در واقع اهداف نظامی و استخباراتی اینها دارند میخوان از این طریق ما را استمرار بخشند. اگر قرار بر این باشد که آمریکایی ها پایشا از همکاری و تفاهم و مذاکره با حالا پیمان ناتو بکشد، ما فکر نمی‌کنیم که ناتو در اینجا اون صفت های خودش را در واقع استمرار بخشد. یعنی آمریکایی ها 100% نقش خودشان را دارند، هم نقش تامین کننده هستند و هم نقش در واقع تیوری میدهند و هم نقش در واقع امنیتی و استخباراتی اینها دارند. Thank you.
بله، گفتگوی همکارم ذبیح الله قریشی بود با آقای کامبخش نکوی، آگاه مسائل سیاسی درباره سطح نیروهای آمریکایی و حضورشان در افغانستان. از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات در خدمت شما هستیم و ابتداءً روزنامه سیاست روز را باز می‌کنیم با عنوان انتقام حتمی است. پوستر منتشر شده در سایت رهبر معظم انقلاب که در آن وعده انتقام سخت از آمران با ترور شهید سردار قاسم سلیمانی مورد تاکید قرار گرفته، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا داشت. روزنامه دیلی بیست در پوشش این خبر نوشته که رهبر عالی قدر ایران با انتشار این تصویر ترامپ را به انتقام تهدید کرده است. پایگاه بریتانیایی دیلی استار هم نوشته رهبر عالی قدر ایران در یک توییت ترسناک پهبادی وعده انتقام داد. پایگاه خبری هیل نزدیک به کنگره آمریکا نوشته است که این توییت شامل تصویری از یک فرد بور با لباس قرمز است که برای رئیس جمهور سابق آمریکا شباهت دارد و سایه شوم یک هواپیمای پنهانکار که بالای سرش در حال پرواز است آنجا افتاده است. خبرگزاری رویترز هم این خبر را منعکس کرده و نوشته حساب کاربری رهبر ایران در توییتر تصویر یک گلف باز شبیه به ترامپ را هنگام هدف قرار گرفتن توسط پهباد منتشر کرده و وعده داده از او بابت قتل یک جنرال ارشد ایرانی انتقام گرفته خواهد شد. روزنامه اطلاعات به نقل از آیت الله العظما سیستانی: دستگاه‌های امنیتی طرح‌های دشمنان ملت عراق را خنثی کنند. مرجع عالی قدر شیعیان عراق با صدور بیانیه انفجارهای تروریستی بغداد را محکوم کردند. آیت الله العظما سیستانی از دستگاه‌های امنیتی عراق خواستند تلاش‌های خود را در راستای حفظ امنیت و به شکست کشاندن پروژه‌های دشمنان افزایش دهند. دشمنانی که اهداف شومی را علیه ملت مظلوم و ستمدیده عراق دنبال می‌کنند. خطرچکانی بایدن از مرداب برجام عنوان مطلبی از روزنامه جوان. 4 سال پیش در چنین روزهایی بحث‌ها متمرکز بر این بود که آیا دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد و اینکه در صورت خروج چطور از برجام خارج می شود. حالا 3 روز بعد از ورود جو بایدن به قصر سفید بحث‌ها حول این شکل گرفته که بایدن چطور به برجام برمی گردد. در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی 2 جبهه مختلف در حال شکل گیری است. کاترین اشتون، کمیسیون اسبق سیاست خارجی اتحاد اروپا، در یادداشتی مشترک با چاک هیگل، وزیر دفاع اسبق آمریکا، گفته که بازگشت دو طرف به برجام باید همزمان انجام شود و دو طرف باید از گذاشتن پیش‌شرط در این خصوص خودداری کنند. روزنامه خراسان مطلب خود را با یک سوال آغاز می کند. سرنوشت ترامپ در انتظار نتانیاهو. خروج مهمترین متحد بنیامین نتانیاهو از قصر سفید در آستانه انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی در اسرائیل ضربه سختی برای بنیامین نتانیاهو بود. این در حالی است که سرنوشت سیاسی او با واسطه اختلافات شدید حزبی و نیز اتهام فساد مالی در معرض خطر قرار گرفته است. سقوط دولت ائتلافی اسرائیل به دلیل اختلاف بر سر بودجه و انحلال پارلمان سبب شده، با توجه به اختلافات درون حزبی در لیکود و نیز جلسات پیشروی محاکمه صدر اعظم به اتهام فساد مالی، انتخابات پیشرو در ماه مارس از دید برخی تحلیلگران آخرین حضور نتانیاهو در عرصه سیاسی تلقی شود. بدین ترتیب نتانیاهو در حالی باید خود را برای 4مین مبارزه انتخاباتی طی 2 سال گذشته آماده کند که اختلافات بر سر عمل کرده وی در میان اعضای حزب لیکود به شکل بی سابقه افزایش یافته است. افزایش تلفات واکسن فایزر در فرانسه عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. 3 هفته پس از شروع واکسیناسیون کرونا در فرانسه، آمارهای رسمی نشان از افزایش تلفات تزریق واکسن آمریکایی فایزر در این کشور می‌دهند. با گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاری صدا و سیما رسانه های فرانسوی به نقل از منابع رسمی اعلام کردند تاکنون 9 نفر در اثر تزریق واکسن فایزر بلا فاصله جانشان را از دست دادند. این آمار دو روز پیش توسط اولیو ویران وزیر بهداشت فرانسه 5 نفر اعلام شده بود. تعداد 139 دریافت کننده واکسن کرونای فایزر نیز با عواقب حاد روبرو هستند و وضعشان وخیم است. برخی منابع رسانه‌ای از فوت این 139 نفر خبر دادند. روزنامه قدس توییتر حساب سفارت چین در آمریکا را فیلتر کرد. توییتر اقدام به فیلتر کردن حساب کاربری سفارت چین در آمریکا به خاطر انتشار توییتی در دفاع از سیاست‌های پکن در منطقه سینکیان کرد که به گفته این رسانه اجتماعی منجر به نقض سیاست‌های شرکت در زمینه انسانیت زدایی شده است. با گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه VOA حساب توییتر سفارت چین در آمریکا توییتی را در طی ماه روان میلادی منتشر کرد که در آن عنوان شد زنان اویغور دیگر ماشین‌های ساخت بچه نیستند و به یک مطالعه گزارش شده از سوی روزنامه دولتی چاینا و در این روزنامه اشاره کرد که این توییت از سوی توییتر حذف شده و به جایش برچسب دیگر در دسترس نیست قرار گرفت. اگرچه توییتر با پنهان کردن توییت‌های ناقض سیاست‌هایش اقدام می‌کند، ملزم می‌کند که صاحبان حساب به طور دستی چنین پست‌هایی را حذف کنند. حساب توییتر سفارت چین در آمریکا از 9 جنوری دیگر توییت جدیدی نفرستاده است. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه بررسی مطبوعات و این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روز خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناه شما.
همانطور که قول داده بودیم، بعد از اخبار باید برنامه در مسیر دانایی را تقدیم شما سروران گرامی کنیم. این برنامه آماده پخش است. تقدیم شما می گردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
به نام خدای دانایی. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالیم که یک بار دیگه توفیق همراهی شما را داریم در برنامه در مسیر دانایی. حضور شما یعنی حضور مهربانی ها و همدلی ها. اول از همه دل و جان را تازه می کنیم در نسیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، بحث تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلامی موضوع برنامه ماست و امروز هم در خدمت سید علیرضا تراشیون هستیم، کارشناس مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر محترمی پیامک دادن و فرمودن درباره تنبلی بچه ها کمی صحبت کنید. مادر محترمی هم پرسیدن پسر بچه 6 ساله دارم چگونه باید مسائل پاکی و نجسی را به او یاد بدهم؟ و مادر پرسیدن پسر نوجوانی دارم که در بچگی دوستان و همبازی های زیادی نداشته، آیا این در آینده پسرم تأثیر منفی دارد یا خیر؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، انسان به جهت دارا بودن دو بُعد مادی و معنوی شخصیت خود نیازهای مادی و معنوی بسیاری دارد. ناتوانترین و نیازمندترین انسانها کودکان هستند که به تنهایی قادر به رفع مشکلات و ارضای نیازهای خود نیستند. اما احتیاجات کودکان نیز تنها مادی نیست، بلکه نیازهای معنوی برای آنها وجود دارد که از مادی با اهمیت تر است. دین اسلام در چارچوب جامعه و تأمین نیازهای جسمی، روحی و اجتماعی کودکان پرداخته است و رعایت حقوق و تکریم شخصیت کودک و پرورش او را در محیط امن، پرعاطفه و سالم خانواده سلوحه آموزه‌های خود قرار داده است. بشک یکی از اساسی ترین نیازهای انسان پس از نیازهای زیستی نیاز به محبت است. بدیهی است محبت نیروی لازم برای ادامه حیات طفل است و روح او از طریق آن آسایش و آرامش پیدا می کند. از آنجا که سرپرست کودک خانواده است، لازم است والدین به این نیاز کودک توجه ویژه داشته باشند و بدانند پاسخگویی صحیح به این نیاز اساس و پایه تربیت کودک را تشکیل می دهد. محبت به کودک موجب آرامش روانی، امنیت خاطر، اعتماد به نفس، اعتماد به والدین و حتی سلامت جسمی می شود و عدم محبت به کودک در طولانی مدت باعث از بین رفتن آرامش روانی، بی‌اعتمادی به خود و دیگران، احساس عجز و حقارت، بیماری‌های جسمی و روانی و انحرافات اجتماعی بسیاری خواهد شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سال اول برنامه را از استاد تراشیون پرسان می کنیم. خواهر محترمی پیامک دادن و فرمودند درباره تنبلی بچه ها کمی صحبت کنید. استاد سلام خدمت شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر محضر شنوندگان خوب این برنامه. امروز یکی از گله‌مندی‌های خانواده‌ها اینه که فرزندانمون تنبلی میکنن، کاراشون رو انجام نمیدن. همین تنبلیشون منجر به بی‌نظمی اونها شده، منجر به کم درس خواندن اونها شده، منجر به این شده که به ماها کمتر کمک بکنن. خب باید این رو چیکار کرد؟ آیا راهکاری برای اصلاح اون وجود داره یا خیر؟ من پس اگر اجازه بفرمایید اول تنبلی رو یه تعریفی بکنم. تنبلی به معنای به عقب انداختن کارها از محدوده خودشه. یعنی مثلا الان باید درس بخونم، نمیخونم، میذارم یه وقت دیگه بخونم. الان باید اتاقم رو مرتب بکنم، این کار رو انجام نمیدم. یعنی وقتی کار در وقت خودش انجام نشه، اهمال کاری بشه، به تأخیر انداخته بشه، این رو میتونیم ما بهش بگیم تنبلی. و برآوردهای خود ما هم حکایت از این داره که بیش از نیمی از بچه‌ها امروزه تنبلی رو دارن با خودشون به یدک میکشن. یعنی از هر دو فرزندی یکی تقریبا این مشکل رو داره. حالا عللش چیه؟ ببینید، ما باید از چند جهت به این بحث انشالله ورود پیدا بکنیم، چون تنبلی تک بعدی نیست که مثلا ما بگیم که حالا چون پدر مادرشون زرنگن اینها تنبل میشن. نه، هم به علل جسمانی بخشیش برمیگرده، بخشیش به علل روحی روانی فرد برمیگرده، برخیش حتی از مشکلات ذهنی برمیگرده، بخشی از اونها برمیگرده به مشکلات حتی اجتماعی تربیتی فرزندان، جهت عاطفی، گاهی اوقات علل عاطفی منجر میشه که بچه‌ها تنبل بشن. حالا اگر اجازه بفرمایید ما از علل جسمی شروع بکنیم، ببینیم که چه علتهای جسمی منجر به این میشه که بچه‌ها تنبل بشن. اولین علت ضعف بدنه، یعنی بچه‌ها وقتی که بالاخره بنیه ضعیفی داشته باشن ناخودآگاه رغبتی برای انجام کارها ندارن. نکته دوم کمخوابیه ها یا بدخوابیه هاست، یعنی بچه هایی که زمان خوابشون مناسب نیست، دیر میخوابن، کم میخوابن. مثلا برخی والده میگن نمیدونی چرا این بچه صبح بلند میشه تنبلی میکنه، جاشو مرتب نمیکنه. شاید یکی از دلایلش همینه، خب شب دیر خوابیده، زودتر بلندش میکنی منجر به این میشه کارشو انجام نه، صبحانش رو تنبلی میکنه نمیخوره. گاهی اوقات پس ببینید خود کمخوابی زمینه و بستری رو برای تنبلی در بچه ها فراهم میکنه. یکی دیگه از علت خستگی های مداومه، بچه هایی که خیلی فعالیت دارن، کودکان و نوجوانانی که مثلا میبینید صبح میره مدرسه، زور میاد میره فوتبال بازی میکنه، نمیدونم بعد از زور یه کار دیگه میکنه، هر وقت هم میبینیش میبینی خسته است. خب ببینید این منجر به این میشه که نتونه کارهاش رو به موقع انجام بده. یکی از علتها بحث خود پرخوریه، یعنی پرخوری هم منجر به این میشه که بچه ها تنبل بشن، ولی با پرخوری میبینیم مطالعه رو ضعیف میکنه، فعالیت ها رو ضعیف میکنه و به سایر امور هم آسیب میرسه. یکی از علتها بیماری های جسمی، یعنی گاهی اوقات بچه هایی که دوچاری مریضی میشن در اون برهه‌ای که دوچاری مریضی شدن شما میدین که نمیتونن فعالیت هاشون رو به موقع و به جا انجام بدن. پس ما 5 تا علت جسمی رو بیان کردیم، البته علل دیگه هم میتونه باشه، چون برخی علل به ندرت اتفاق میفته دیگه من بیان نکردم. مثلا برخی بچه هایی که مشکلات تنفسی دارن، آسم دارن یا سایر مشکلات تنفسی، اینا ممکن منجر به این بشه که اهمال کار بشن، تنبلی بکنن. گاهی اوقات بچه هایی که کمخونی دارن خصوصا در دختر خانوم ها، اینا بی رغبت میشن نسبت به کار، خیلی اهل فعالیت نیستن. برخی از افرادی هم که میبینی که یک صدمات جسمی دیدن، یک آسیب ها و نواقص جسمی دارن، معلولیت هایی دارن، اینها هم ممکنه منجر بشه به تنبلی.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
سال بعدی برنامه را شنونده محترمی پرسیدن و فرمودند پسر بچه 6 ساله دارم، چگونه باید مسائل پاکی و نجسی را با او یاد بدهم؟ بشنویم جواب سوال این شنونده عزیز را از زبان استاد تراشیون.
ببینین اصلا بحث نجس و پاکی رو به بچه ها یاد دادن خیلی ظرافت میخواد، چون ممکنه اگر نتونیم صحیح و درست این مفاهیم رو بهشون انتقال بدیم منجر به وسواس در اونها هم بشه، چون بچه ها خب هنوز درک درستی از مسائل دینی و شرعی ندارن. تو این گروه سنی ممکنه آسیب هایی رو ببینن. کاری که باید بکنیم، یکی از روش های مناسب استفاده از قصه و داستانه، یعنی ما یک داستانی رو براش بیان بکنیم که مثلا یه شخصیتی، مثلا پسر بچه هم سن و سال خودش، مثلا رفته توالت، حالا مقداری ادرار به لباسش مثلا پاشیده شده، خب چیکار میکنه؟ مثلا لباسش رو همونجا در میاد یا گوشه میذاره، مادرش رو صدا میکنه براش لباس تمیزی بیاره، یعنی در قالب داستان. ولی اینم بهش توجه بکنن مادران بزرگوار که گاهی وقت با یک بار گفتن نه، گاهی اوقات ممکنه مجبور بشن به شکل‌های مختلف این شکل داستان رو بیان بکنن، به چند شکل از چند موضع. یه بار مثلا یه اتفاق ممکنه توی خونه میفته، یه موقعی ممکنه در مدرسه بیفته، یه موقعی ممکنه در پارک بیفته. یعنی هر جایی که اتفاق میفته مادر بعد یک روشی رو در این داستان بگه که این فرزندش یاد بگیره که از این روشش باید چگونه استفاده بکنه. نکته دومیم که باید بهش توجه کرد اینه که ما همیشه به بچه‌ها بگیم به جای اینکه بگیم این نجسه، بهش بگیم فعلا بهش بگیم کثیفه. و ببین همونجوری که لباس کثیف رو ما روی فرش نباید بندازیم، لباس کثیف رو روی مبل نباید بندازیم، لباس کثیف رو روی رخت خواب نباید بندازیم، جایی داره مثلا برخی ها کنار ماشین لباسشویشون یه سبدی را قرار میدن برای لباسهای کثیف، بهش بگیم این لباسهای کثیفت را همیشه سعی کن اونجا بنداز. چون که اوقات ممکنه ماها بچه ها با یک تضاد رفتاری در ما مواجه میشن، مثلا این لباس کثیفش هر جا میندازه مامان هیچی نمیگه، حالا اینو که انداخته اینجا مامان داره چیکار میکنه؟ بر نمیتابه، دعوا میکنه، ناراحت میشه، عصبی میشه. پس این راهکار دوم رو هم توجه بکنن، لباس نجس رو کثیف برای او جلوه بدن و در این حال هم همونجوری که لباسای کثیف باید در یک جای خاصی باشه، اینم باید در جای خاصی باشه. نکته سومی رو هم که باید بهش توجه کرد، هیچ وقت نباید برخوردهای منفی تو این زمینه ها استفاده بکنن، چون ممکنه یه موقعی بچه این کار رو میکنه ما عصبی میشیم، ناراحت میشیم، چون بالاخره خانواده خصوصا مادران روی نجسی حساسیتی هم دارن. برخورد بدی بکنن، تندی به فرزندشون بکنن، منجر به این بشه که فرزندشون اتفاقا لجاجت بکنه، نه تنها گوش به فرمان مادر نشه بلکه در نقطه مقابلش مثلا برخوردهایی رو بکنه که حرص مادر رو هم بخواد درده.
روشن است، راه این است،
املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
از همین دقیقه در مسیر آگاهی قدم بزن.
املأ قلبي قرآن واسق حياتي
در مسیر دانایی.
از اون مسیر شنو اگه یه روزی بگذرم دوباره میرسم به تو، همین وقت آخرم، همین وقت آخرم.
سال آخر برنامه را مادر پرسیدند، گفتند که پسر نوجوانی دارم که در بچگی دوستان و همبازی های زیادی نداشته، آیا این در آینده پسرم تأثیر منفی دارد یا خیر؟ استاد تراشیون بفرمایید.
نکته‌ای که بشه کمک کرد به این مادر بزرگوار در این مسیر تربیت فرزند نوجوانشون اینه که در دوره نوجوانی پسرها یک ویژگی رو پیدا میکنن که البته این ویژگی در دوران 4 تا 7 سالگی هم وجود داره، بیشتر تو این دو دوره سنی یافت میشه، یکی 4 تا 7، یکم در دوره نوجوانی، و اون گرایش به گروه های همسال و همجنس خودشونه. و این میتونه یک فرصت خوبی باشه برای مادر بزرگوار که از این فرصت استفاده بکنن و فرزندشون رو زمینش رو فراهم کنن که در گروه های همسن و همجنس خودش قرار بگیره. و به نظرم میادش که این میتونه کمک بکنه که اگر احیانا قرار بود یک آسیبی رو هم با همبازی بودن با دختر بچه ها پیدا بکنه، این انشالله از بین بره. شاید الان برخی از شنوندگان مطرح کنن که آیا بچه ها در دوره کودکی یا مثلا حتی تا قبل نوجوانی هم بازیانشون دختر باشن، حتی دخترهای محارمشون مثل خواهرش، یا مثلا بچه خواهری داره هم سن و سال خودشه، چون اینا متصوره. پس ببینین آیا این حالا غیر از همجن، یعنی غیر از نامحرمان رو داریم میگیم، آیا آسیبی میرسونه؟ میگیم ممکنه یکی دو تا آسیب رو داشته باشه. یکی این که بچه ها وقتی زیادی با غیر همجنس خودشون بازی میکنن رنگ و بوی اونها رو میگیم، ویژگی هاشون به ترتیب ممکنه بره به سمت و سوی اون جنس مخالف خودش.
نکته دیگه‌ای که به وجود میاد اینه که ممکنه سازگاریشون با همجنسان خودشون ضعیف بشه در آینده. یعنی یکی دیگه از آسیبا اینه که ممکنه با پسرها نتونه بازی بکنه، نتونه ارتباط، یه ذره بزرگتر میشه، مثلا در محیط کاری که مردها هستن خیلی نتونه خودشو وفق بده. بنابراین این آسیبا رو داره. اگر خدای نکرده همبازیاش تو دوره نوجوانی نامحرم هم بودن بر او، ممکنه مثلا خصوصا وقتی از سن 8-9 سالگی عبور میکنن یه تمایلاتی، القه ها و وابستگی هایی هم پیدا بکنن که این وابستگی ها هم به جنس مخالف توی این گروه سنی خوب نیست.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
بسیار تشکر میکنیم از حجت الاسلام تراشیون، کارشناس محترم مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان، و تشکر سپاس از شما شنوندگان عزیز که امروز هم مسیر ما بودید در مسیر دانایی. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو، الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای توبه پذیر و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، یک سلام از دل برخواسته و گرم تقدیمتان. خوشحال هستیم که باز هم توفیق حضور نصیب ما شد. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری، مهمان لحظه های زیبای ظهرگاهی شما هستیم. بار خدایا، گناهان جامعه ذلت مرا در بر گرفته و دوری از تو قلبم را میرانده، پس با توبه از سوی خود دلم را زنده گردان، ای امید و مقصود من، ای خواست و آرزوی من. سوگند به عزتت که برای گناهانم جز تو آمرزنده‌ای نمی‌یابم، و درگاهت روی آوردم و با افتادگی در برابرت تو را قصد کردم. اگر مرا از درگاه خیش برانی به چه کس پناه برم؟ و اگر مرا از حضور خود دور سازی از که پناه جویم؟ از تو می طلبم ای آمرزنده بزرگ، توبه‌ام را قبول کن و با رحمت و بخشایشت خطاهایم را محو گردان ای مهربان ترین مهربانان. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:05:06 خواهد بود. توبه، توبه کنندگان، بازگشت. این کلمات را به خاطر بسپاریم، فکر کنین دربارش. امروز در همین باره با شما گپ میزنیم. اولتر از همه قرآن کریم را باز میکنیم. در سوره بقره آیه 222 آمده: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یعنی خداوند توبه کننده ها و انسان پاک و با تقوا را دوست دارد. یک بار دیگه برگردیم به آیه. آیه را مرور کنیم. خداوند در این آیه توابین را زودتر از متطهرین آورده. خداوند گناهکاری را که توبه حقیقی کنه آنقدر دوست داره که به پیامبر فرموده: هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، با آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح و جبران نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. دوستان، گفته شده که بیش از 200 مرتبه کلمه غفران در قرآن آمده، یعنی بیش از 200 جا خدا گفته که بیا سمت من، ما تو را میبخشم. بیش از 1000 جا کلمه رحمان و رحیم آمده، یعنی اگر گناهکار به درگاهم بیایه، ما رحیم و رحمان و غفور استم و به گناهش نگاه نمی کنم، بلکه به حالش می نگرم، به دل شکستیش. خدایا چقدر تو مهربانی. با معنای توبه فکر کردیم. توبه یعنی در واقع پشیمانی، یعنی آدم شرمنده باشه از کار بدی که کرده، در برابر خدا شرمنده باشه، در برابر کسی که شبانه روز ما را مورد رحمت خودش قرار میده. اگر کسی با شما خوبی کرده باشه و شما در برابر او خوبی خدایی نکرده بدی کرده باشین، یک روزم متوجه شوین که چقدر کاری که کردیم بد بوده، بریم در برابرش عذرخواهی بکنیم. وقتی که این عذرخواهی را انجام میتیم و با تمام وجود شرمنده هستیم، اسم این شرمندگی و نام این پشیمانی میشه توبه. وقتی گناهی مرتکب میشیم، اگر خود ما یک حساب سرانگشتی بکنیم، جز ندامت و پشیمانی چی میمانه؟ ندامت از این که با ولی نعمت و کسی که هر چه داریم از اوست، در واقع قسمی بی احترامی کردیم. وقتی که به این شرمندگی رسیدیم میگیم که خدایا بد کردم، خدایا توبه. دوستان، خدا از حق خودش